ساعت 18:06 در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ می شنوید. وزیر خارجه آمریکا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. ایران می گوید نقشی در حمله پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان نداشته است. و حسن روحانی عملکرد دادگاه‌های موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی را کاملا جناحی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت می‌کنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییت ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. آقای پومپئو تأکید کرد آمریکا ضمن همکاری با شرکای خود برای تضمین عرضه کافی انرژی، ایران را وادار به پاسخگویی در مورد تجاوزهایش خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران تاکنون پشت بیش از 100 حمله به عربستان قرار داشته، اما حسن روحانی و محمد جواد ظریف وانمود می‌کنند در حال توسل به دیپلماسی هستند. وی از کشورهای جهان خواست به طور صریح و علنی حملات ایران را محکوم کنند. شبه نظامیان شیعه حوثی یمن روز شنبه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در بقیق و میدان نفتی خرائس را بر عهده گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر نقش جمهوری اسلامی در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری با رد ادعای مایک پومپئو آن را دروغ حداکثری خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه جمهوری اسلامی را مسئول این حملات اعلام کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات آقای پومپئو را شبیه به برنامه ریزی سازمان‌های اطلاعاتی برای به گفته او تخریب وجهه یک کشور با هدف زمینه‌سازی اقداماتی در آینده دانست. آقای موسوی درباره آنچه که اقداماتی در آینده خواند توضیح بیشتری نداد. حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی را اقدامی جناحی خوانده است. بر اساس آنچه خبرگزاری فارس گزارش داده است، آقای روحانی این اظهارات را در جلسه روز شنبه سران سه قوه خطاب به رئیس قوه قضاییه بیان کرده است. بنابر همین گزارش، این سخنان حسن روحانی با واکنش ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و معاون اول او غلام حسین محسنی اژه‌ای مواجه شده است. یک روز پیش از این نیز روابط عمومی ریاست جمهوری ایران اعلام کرده بود که ایرادهای فراوانی به طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی وارد بوده است. به گفته این نهاد، با این حال طرح مذکور از سوی رئیس پیشین قوه قضاییه مورد تایید علی خامنه ای قرار گرفت. بعد از خروج آمریکا از برجام و بحران در بازار ارز ایران، دادگاه‌های جدید موسوم به دادگاه علیه اخلال اقتصادی تشکیل شد که تاکنون با احکام آن چند تن اعدام و عده‌ای نیز زندانی شدند. و مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران با تأکید بر اینکه حضور زنان در دیدار ایران و کامبوج به صورت گزینشی نخواهد بود، افزود زنان می توانند به صورت اینترنتی بلیت این دیدار را خریداری کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، غلام حسین زمان‌آبادی روز یک شنبه ضمن اعلام این خبر گفت با این حال هنوز مشخص نیست که چند سکو و چند درصد از ورزشگاه به زنان تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که غلام حسین زمان‌آبادی روز شنبه گفته بود که در این مسابقه 1600 تماشاگر زن وجود دارند و دو سکو برای نشستن آنها پیش بینی شده است. بازی ایران کامبوج روز 18 مهر در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال در عین حال تأکید کرد که هنوز بحث حضور زنان در بازی های باشگاهی مطرح نیست. اما سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک برنامه تلویزیونی از اظهار ندامت سحر خدایاری در بازجویی‌ها خبر داد و گفت علی‌رغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود، در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید سحر خدایاری در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. غلام حسین اسماعیلی شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی از چهره های سیاسی و همچنین غیر سیاسی مشهوری که موضع اعتراضی خود را در این باره منتشر کردن خواست که از سحر خدایاری یاد بگیرند که علی‌رغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود، آنقدر از خودش شخصیت نشان داده که اشتباه خود را بپذیرد. صدای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه.
از همین خانم سحر خدایاری خدابیامرز یاد می‌گرفتن که علارغم این که اشتباهی رو مرتکب شده بود، جرمی رو انجام داده بود حسب گزارش اولیه، نه موضوع صرف بحث ورود به ورزشگاه، بلکه درگیر شدن با مأمورین، اهانت به مأمورین و مطالب دیگری که ازش در زده بود، اما در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خودش اعتراف کرده و اشتباه خودش رو پذیرفته و اظهار ندامت کرده، علارغمی که دارای یه شخصیت عرض کنم خدمتتون که متعادلی هم نبوده.
سحر خدایاری معروف به دختر آبی 11 شهریور ماه امسال در واکنش به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دادسراهای تهران خودش را به آتش کشید و بعد از چند روز درگذشت. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه میگوید
آقای اسماعیلی استاد توجیهه. بعد از سرکوب بند 350 بسیار با بعد مصاحبه‌ای که ایشان کرد زمین زمان متهم کرد تا اون کتک خوردن زندانی رو توجیه کنه. این سخنانش واقعا از اونم مشکل‌زاتره. ببینید این خانم سحر خدایاری چه جرمی کرده؟ وارد استادیوم شده با لباس مبدل، این که اصلا هیچ اشکالی نداره. بعد ورود خانم‌ها به استادیوم‌ها قانوناً جرم نیست. بعد چی باید ابراز پشیمانی کرده باشه؟ کسی که سخنگوی قوه قضاییه است خودش ناقض بزرگ قانونه. عده‌ای صلاح نمیدانن رفتن خانم ها رو به استادیوم، بعد خودش میگه ما بردیم، ایشان ابراز ندامت کرده. بعد خب اگه ابراز ندامت کرده بود چرا خودسوزی کرد؟ میان اینو توجیه میکنه با نداشتن عدم تعادل. اصلا بحث عدم تعادل اینا نیست، بحث اساسا جرمی اتفاق نیفتاده که آقایان اینو تبدیل به جرم میکنن، افراد رو دستگیر میکنن، بعد این فجایع به وجود میاد. در حقیقت داره یک حقیقته و یک مرگ به بدترین شکل ممکن توجیه میکنه که اساسا جای به نظر من توجیه نداره.
در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی در پاسخ به موج واکنش‌های اعتراضی به درگذشت سحر خدایاری تلاش کردند چنین وانمود کنند که خودسوزی او بر اثر بیماری روحی و روانی بوده و ربطی به رفتنش به استادیوم آزادی نداشته. همچنان که سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر در برنامه تلویزیونی گفت سحر خدایاری شخصیت متعادلی نداشته است. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و تحریرگر مسائل ایران در پاریس.
اون چه که سخنگوی قوه قضاییه به عنوان توضیح درباره ماجرای خودسوزی سحر خدایاری مطرح کرد به معنی واقعی کلمه توضیح بود. چرا اینو میگم؟ چون در جامعه ای که از بازجویی و اعتراف یک تجربه و سابقه و تصویر داره در ذهنش، یعنی اعتراف در ذهنش مترادف است با اعتراف زیر شکنجه، نه اعتراف در چارچوب آیین دادرسی عادلانه. و هنوز مدت کوتاهی نگذشته از اینکه مازیار ابراهیمی اومده و گفته تمام اونچه که من به صراحت اعتراف کردم درباره ترور دانشمندان هسته‌ای همه زیر شکنجه بوده و حالا هم آزاد شده و در خارج از کشور داره زندگی میکنه. و هنوز چند روزی نگذشته از فایل صوتی که از نوشین جعفری به دوستش در خارج از کشور رسیده که در اونجا ابتدای فایل میگه من اینجا تحت فشارم، که حقوقدانا میگن از این جمله به بعد هر چی گفته دیگه فاقد ارزش حقوقیه چون زیر فشار گفته. این دوتا مثالو زدم چون بسیار نزدیک به حادثه امروز. با این سابقه متاسفانه میشود حدس زد که در بازجویی اتفاقی افتاده که نتیجه شده بیتابی تا مرز خودسوزی.
در پی انتقاد روزهای گذشته علی مطهری و پروانه سلحشوری، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پرونده سحر خدایاری، حسن شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نوشت اقدام این دو نماینده مجلس نباید از سوی مراجع ذی‌صلاح نادیده گرفته شود. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا:
به نظرم این برخورد یه نوع برخورد پوپولیستی هست که قوه قضاییه سعی میکنه پاسخ سریع و روشنی به افکار عمومی نده. پرونده خانم سحر خدایاری پرونده عمومی است، پرونده مربوط به فقط خانواده خدایاری است، عمومی، نیمی از جامعه ایران و همه جامعه ایران بلکه در اون مستتر هست و اون حق برابر زنان و مردان و حق رفتن به ورزشگاه است.
در روزهای گذشته علی مطهری نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از ماجرای دختر آبی با عنوان یکی از نمودهای رفتارهای بازجویان و قضات یاد کرد که به گفته او خیال می کنند با این احکام سنگین دیگران را می ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره سحر خدایاری یا همان دختر آبی که در پی خودسوزی اعتراضی درگذشت.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ساعت 18:10 است در ایران. شما شنونده خبرها و گزارش های رادیو فردا هستید. در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه ملاقات رو با هم گوش کنیم. کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران است، اما همکنون به جای کلاس درس روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری می کند. این دختر جوان از اعتراضهای کارگری و حقوق آنان حمایت کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. عسل محمدی، دانشجو، فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام، نخستین بار 13 آذر سال گذشته در پی حمایتش از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. او پس از یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد، اما آزادی او چندان دوامی نداشت. عضویت در نشریه فرهنگی اجتماعی گام یکی از اتهام‌های این فعال مدنی جوان است. نشریه اینترنتی که در آبان و آذر ماه سال گذشته درباره اعتراض‌های کارگری و مطالبات صنفی کارگران نوشت. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. عسل محمدی در فاصله دو بازداشت خود ساکت ننشست. او همچنان از حقوق کارگران نوشت و از وضعیت فعالانی که به دلیل حمایت از کارگران زندانی شدند. او همچنین در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود حاضر است درباره شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاهی علنی شهادت دهد. دادگاهی که هرگز برگزار نشد. عسل محمدی 7 ماه پس از آزادی مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شد و قرار وثیقه‌اش به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. وثیقه‌ای سنگین که از توان مالی خانواده او خارج بود و به همین دلیل عسل محمدی همان روز یعنی 13 مرداد بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که نوشتن از مطالبات کارگران و وضعیت فعالان زندانی به صدور حکم 18 سال زندان منجر شود. عسل محمدی به 18 سال زندان محکوم شد. به اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نشریه اینترنتی گام. حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برای او صادر شد. حکمی که در صورت تایید 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 18:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا اون زمان با رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.